یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باشید. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر شما همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، موجی و مشاور این برنامه. در خدمت شما عزیزان شنونده حریم آرامش دیگری رو تقدیمتون میکنیم. برنامه های حریم آرامش برای پرداخت به یک جنبه مهم زندگی زوجین هست، ارتباط زناشویشون و مشکلاتی که در ارتباط عاطفی با یکدیگر دارند و همینطور ارتباط زناشویی. اما اون چی که در این برنامه در پی گفتگوهایی که هفته‌های گذشته تقدیمتون شد در موردش صحبت خواهیم کرد، ازدواج استاندارد هست. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا سلمانی هستند. ایشون دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی دارن و در خدمت ایشون مطالبی رو خواهیم شنید. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، متشکرم از توجه شما و سلام گرمی هم دارم خدمت مخاطبین عزیز و امیدوارم که مخاطبین بتونن از مفاهیمی که ما صحبت میکنیم در زندگی خودشون الگو پذیری داشته باشن و بتونن با ما همراه باشن.
خیلی سپاسگزارم، حتما همینطور خواهد بود. به خصوص این که ما الان در آمار طلاقی که ارائه میشه صحبت از این میشه که چقدر گسستگی های عاطفی اتفاق افتاده، توجه به حال روابط صمیمانه که همسران باید با هم داشته باشن، چه روابطی که در طول روز با هم دارن، چه به حال ارتباط زناشوییشون، اینا همه مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیره و بین به حال مسائل روزمرگی های روز به فراموشی سپرده نشه. اما در مورد ازدواج استاندارد حالا خیلی سعی کردیم که ما یه واژه های دیگری رو بخوایم براش معادل پیدا بکنیم، ولی واقعیتش چون از دیدگاه سلامت جنسی ما داریم بررسی میکنیم، توضیحی در این باره میفرمایید؟
بله، ببینید، ما اگر میخوایم زندگی شادکامی داشته باشیم که اصالت داشته باشه، این شادکامی دوام داشته باشه و اینکه حال ما رو خوب بکنه، بهایی داره. ما میگیم برای هر چیزی که شما میخواین بالاخره کیفیت زندگی شما رو بالا ببره، باید یه بهایی بدید. بهای یک زندگی استانداردی که صحبت میکنیم ازش، دانش، نیاز به دانش، دانشی که نیاز به این داره که شما انرژی بذارید، وقت صرف بکنید و بدونید که نیازهای یک رابطه چه خواهد بود. در رابطه با ازدواج استاندارد معمولا ما با زوجین، به خصوص وقتی که وارد کلینیک میشن، در رابطه با این اصطلاح باشون صحبت کنیم که میگن ازدواج استاندارد به چه معناست. ما به خاطر اینکه هم بهتر اونها رو بشناسیم و هم خودشون رو در معرض این شرایط قرار بدیم که تو چه وضعیتی قرار گرفتند، از کلمه ازدواج استاندارد استفاده میکنیم. ازدواج استاندارد رو اینطوری توضیح میدیم مخاطبین عزیز توجه کنن که اگر ما بخوایم خونه ای رو بسازیم، اگر یک استادکار خیلی خوب داشته باشیم، بهترین ما میگیم آجرها و بلوک ها رو هم داشته باشیم، اما وقتی ملاتی نداشته باشیم که خونه رو درست بکنیم، شما اینها رو میچینید روی هم و میبینید که با کوچکترین مسئله‌ای که پیش میاد همه اینها فرو میریزه. بعضی از زوجین به ما میگن واقعا مشکل نداریم، ولی بعضی وقتا مسئله کوچیک اینقدر ما رو به هم میریزه، اینقدر ما رو دچار تنش میکنه، و اونجاست که ما میگیم که ببینید شما اون ملاتی که ما لازم داریم که این آجرهای زندگی شما رو نگه داره وجود نداره، و اون ملات چیزی نیست به جز اون ازدواج استانداردی که میخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی ازدواجی که در ابعاد مختلف در اون رنجی که ما میخوایم قرار میگیره، با حالت کیفیت که سه زل داره این ازدواج استاندارد. همیشه این رو من میگم که ببینید خانم و آقا یا اون زوج خودشون رو تصور کنن در مرکز یک مثلث قرار گرفتن، دو دستشون از دو تا زل بال طرفین گرفتن و پاهاشون هم روی زل پایینی قرار گرفته. هر کدوم از این زل ها که دوچار مشکل بشه، اونی که از رو هم دوچار مشکل میکنه. اون زلی که از همه مهمتره و پای این دو تا زوج روش قرار گرفتن، صمیمیت اسمش، زل صمیمیت، و دو تا زل دیگش، یکیشون در رابطه با همون قضیه یه ما میگیم شعف و شور و اشتیاق جنسی، و زل دیگش تعهده، که اگر اجازه بدید ما امروز در رابطه با هر کدوم از این سه زل صحبتهایی خواهیم داشت.
تمنا میکنم حتما. ما واقعیتش تمایلمون این هست که هر چقدر میشه کمک بکنیم برای اینکه زوجینی که واقعا الان دچار یه سردرگمی هستن، برای اینکه چرا اون نیازهایی رو که دارن تو زندگی زن و شوشون برطرف نمیشه، از هر نظر ببینن که چگونه باید تلاش بکنن و چگونه باید شرایط زندگی مشترکشون رو بهتر بکنن. حالا به هر حال زوجین جوان ما چه بهتر که اونها بیشتر بشنون، و زوجینی که به هر حال تعدادی زیادی از سالهای عمرشون سپری شده و در کنار هم هستن خوشبختانه،
و حتی افرادی که قصد ازدواج دارن
که از همه مهمتر، من
بله پیشگیری بیشتر این قضیه،
واقعیتش علاوه بر اون احساسات پرشوری که نسبت به هم پیدا میکنن، این که واقعا بدونن اگر دارن یک خانه ای رو بناشو میگذارن چجوری باید حفظ بکنن این بنا رو در آینده. اجازه بدید فرصت کوتاه بگیریم خدمت شنوندگان عزیز. من عرض میکنم که برنامه حریم آرامش رو تقدیمشون میکنیم و مهمان عزیز ما خانم دکتر زهرا سلمانی هستن که دکترای بهداشت باروری هستن و فوق دکترای سلامت جنسی. در خدمت ایشون مطالبی رو تقدیمتون میکنیم درباره ازدواج استاندارد. بریم سراغ ازلاء مهم این پیوست و ببینیم که توضیحات ایشون در ادامه برنامه چه هست.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی. ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری از اهداف مهم برنامه‌های بهداشتی است، اما با وجود تلاش‌هایی که در این جهت صورت گرفته، هنوز هم بیماری‌های مقاربتی از معضلات بهداشتی جامعه امروز است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته آگاهی بخشی به خانم‌ها در رابطه با سرطان دهانه رحم و ویروس HPV با برنامه‌های مدون انجام می‌شود و روش‌های پیشگیری و تشخیص برای آنها رایگان است. آیا می‌دانید تست پاپ‌اسمیر چقدر می‌تواند در جلوگیری از پیشرفت سرطان دهانه رحم مؤثر باشد؟ اگر جزء کسانی هستید که شنیدن تست پاپ‌اسمیر شما را به هراس می اندازد و تصور دارید احتمالاً آزمایش سختی خواهد بود، قطعاً در اشتباه هستید. پاپ‌اسمیر جزء آزمایشاتی است که به صورت روتین و منظم در خانم‌های متقاضی در حال انجام است. این تست با هدف آگاهی از وضعیت دهانه رحم انجام می شود. با انجام این تست این امکان فراهم می شود که اگر در دهانه رحم سلول‌های بدخیم یا پیش بدخیمی ایجاد شده باشد، سریعاً اقدامات لازم برای درمان یا از بین بردن آنها انجام شود.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم. خانم دکتر، از ازدواج استاندارد صحبت کردید و سه ضلع تحکیم این ازدواج، بفهمید خواهش میکنم.
بله، من به خاطر اینکه مخاطبین اون احساسی نکنن که ما داریم فقط با کلمات بازی میکنیم و صحبتی که داریم میکنیم به صورت علمی یک سری مسائل رو داریم عنوان میکنیم، دوست دارم عملیاتی برخورد کنن. یعنی اگر ما در رابطه با صمیمیت صحبت میکنیم، خودشون با ما همراه باشن، ببینن وقتی که اون اجزای صمیمیت صحبت میشه، اونو تو هر کدوم از اون عناوین تو چه وضعیتی قرار گرفتن، الان اون احساسی رو که دارن آیا واقعا انواع صمیمیت ها رو که داریم توضیح میدیم الان تو چه وضعیته، این نوع صمیمیتشون. اینطوری هم ما میگیم که بیشتر نهادی نمیشه براشون و هم اینکه کاربردی تر میشه براشون. ببینید، اولین ضلع که گفتیم یکی از محکمترین و مهمترین از لا هست، صمیمیته. شما تصور کنید با یک دوست صمیمی چه وضعیتی رو دارید. شما از دیدن دوست صمیمیتون خیلی خوشحال میشید، باهاش میتونید زمان زیادی رو بدون اینکه احساس خستگی بکنید بگذرونید، باهاش میتونید بعضی از رازهایی رو که دارید خیلی راحت عنوان بکنید بدون اینکه انگی بخورید، بدون اینکه قضاوت بشید، بدون اینکه بعدها بر علیه خودتون استفاده کنه. کامل اعتماد میکنید به دوستتون، یعنی دوستتون با آغوش باز برای شما آماده است که شما لحظات غمگینی، خوشحالی، شادیتون و هر زمانی رو که احساس میکنید در کنار اون با آرامش بگذرونید. ما میگیم در رابطه با زندگی زناشویی هم ما اینو میخوایم، صمیمیت، یعنی که من راحت بتونم احساساتم، عواطفم رو بگم بدون اینکه سرزنش بشم، بدون اینکه قضاوت بشم. عملا این وضعیت پیش میاد که یک نزدیکیه، یک اتصاله، دقیقا یک دوست صمیمی. اما چیزی که مهمه اینه که این صمیمیت انواع و اقسام داره و ما نمیتونیم به طور کلی به افراد بگیم که خب شما با هم صمیمین. افراد هم میگن که خب بله ما هستیم، نیستیم. حالا گاهی اوقات به ما میگن ما خیلی صمیمیم، ولی وقتی که بعدها میایم بررسیشون میکنیم میبینیم که خیلی جاها دارن دچار مشکل میشن و خودشون خبر ندارن. اولین چیزی که وجود داره در رابطه با صمیمیت، صمیمیت کلامیه. اولین و مهمترین صمیمیت. ما میگیم در پشت یک صمیمیت کلامی یک خودافشایی که حالا به هر حال اون افکار و اهداف خودمون رو به میون میذاریم وجود داره. دیده شده زوجینی که روزی 15 دقیقه با هم حرف زده باشن، حدود 50 تا 60 درصد تنشاشون پایین تر از زوجین دیگه که با هم خیلی صحبت نمی کنه.
یعنی حتی در حد 15 دقیقه برام.
بله، روزانه 15 دقیقه صحبتی که مؤثر. حالا این صحبت مؤثر اینه که ما اشتیاق برای حرف زدن داشته باشیم، اینه که ما با چه لحنی صحبت میکنیم، این که چه موضوعی رو انتخاب میکنیم و این که این حرفا موجب تنش ما میشه یا نمیشه، اینها مواردی هست که تو صمیمیت کلامی باید بهش بپردازیم. من مثال میزنم که زوجین بیشتر متوجه بشن. گاهی اوقات خانم یا آقا این شکایت رو دارن که خانم من اصلا حرف نمیزنه یا شوهر من اصلا صحبت نمیکنه، خیلی وارد وادی اون ارتباط کلامی با من نمیشه. بعد همسر اینجوری عنوان میکنه که من هر چیزی که بگم یک چیزی از توش در میاد، عملا بر علیه خودم استفاده میشه.
یعنی اون فضا معلومه، فضای گفتگوی خیلی خوب و مناسب،
اون صمیمیتی که ما میگیم نیست، اون اعتمادی که میگیم نیست، اون اشتیاق وجود نداره. پس یادمون باشه که دلایلی که اکثر افراد ممکنه برن، ما بهش میگیم یک دیوار سنگی میکشن و خودشون رو توی اون حبس میکنن، تو لاک خودشون میرن، و اینی که صمیمیت کلامی وجود نداره، من راحت نیستم با طرف مقابلم صحبت بکنم. و خود این از عواملیه که ما میگیم یکی از نشانه هایی که این زندگی همونطور که گفتیم ملاتی رو نداره و در شرف فرو ریختنه، دیوار سنگی تشکیل دادنه، صحبت نکردنه. ما گاهی اوقات میگیم صحبت بکنید، تنش هم تا یه حدودی باشه بهتره تا اینکه اصلا صحبت نکنید. به شدت تخریب کننده است، چون گاهی اوقات اونها آماده دفاع اند. گاهی اوقات میگیم که انگار به محض اینکه میخوایم صحبتی بکنیم، خیلی هم میگن خونسا صحبت میکنیم، اما یک دفعه حالت گارد میگیرن به خودشون، انگار که میترسن از اینکه بخوان وارد تعامل با اون طرف مقابلشون بشن، و این به خاطر همون شرایطی که از قبل نتونستن با هم خوب اون مچ شدن رو داشته باشن.
شاید خانم دکتر، حالا من می‌خواستم تو همین صحبتی که شما فرمودین در همین میان یه مطلب رو بهتون مطرح کنم. خیلی از شنوندگان ما توقع دارن که ما صرفاً تو این برنامه مشکلاتی رو که در بستر با همسرشون هست مستقیم راجع به اونا صحبت بکنیم.
بله.
و این مشکلات رو جدای از ارتباطات روزمره خودشون میبینن. و واقعیتش شما این سزلی رو که مطرح کردین گفتین یکی صمیمیت، یکی شور جنسی و شعف جنسی و یکیش تعهده.
بله،
یعنی واقعیت بله. اینه که اگر این ازلا هر کدوم نقص داشته باشن نمیشه به اون ارتباط مناسبه برسن، و اگه ارتباطی هم با هم دارن واقعیتش اون صمیمیت و یا اون احساس رضایتی که از این ارتباط فیزیکی با هم دارن حاصل نمیشه. اگر اینا
بله کاملا،
یعنی الان مثلا برگردیم به همون مثلا یه ارتباط کلامی خوب که در طول روز یه صمیمیت گفتگو باشه، اگه واقعا برقرار نباشه بین زوجی، وضعیت بسترشون هم تقریبا متناسب با همون میشه دیگه.
بله. ما اصطلاحی داریم به اسم گفتمان جنسی که در برنامه‌های بعد انشالله در رابطه با اون صحبت می‌کنیم. گفتمان جنسی باید پایه و اساس صمیمیت کلامی باشه. اگر شما صمیمیت کلامی نداشته باشین کاملا محرومید از اون گفتمان جنسی که باعث افزایش کیفیت زندگی جنسیتون خواهد شد. به خاطر همینه تأکیدی که ما می‌کنیم که ما باید یاد بگیریم زیرسازی کنیم، ساختار بدیم، ما میگیم بند و اساسی رو ایجاد بکنیم و بعد خونه رو روش درست کنیم. اگر در رابطه با اون صمیمیت ها فرد دچار تزلزل باشه، عملا رابطه جنسیشون هم خوب شکل نخواهد گرفت. چون ما در رابطه با انواع صمیمیت ها وقتی صحبت میکنیم، ما صمیمیت هیجانی داریم، صمیمیت تفریحی داریم، صمیمیت فیزیکی داریم. همه اینا تشکیل دهنده یک رابطه جنسی عالی و با کیفیت میتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که در حضور خانم دکتر سلمانی عزیز داریم در مورد ازدواج استاندارد صحبت میکنیم و تمام اون زیرساختایی که لازمه تا یک ارتباط مناسب بین یک زن و شوهر شکل بگیره و ارتباط کیفی خیلی خوبی از نظر روابط زن و شوهرشون برقرار باشه و بیشتر خواهیم گفت در این باره در ادامه برنامه.
یادداشت‌های روزانه. امروز برای سخنرانی به یه سمیناری دعوت شده بودم. موضوع سمینار منو به 5 سال پیش برد. در حالی که به سمت سالن همایش رانندگی می کردم، خانم جوونی رو به یاد آوردم که دقیقاً 5 سال پیش مستعصل و گریون به مطبم اومده بود. شرح حالی که بهم داد قدری برام تعجب‌آور بود. اون بهم گفت کاملاً غیرعادی و ناگهانی وسط رابطه زناشویی همسرش رو پس می زنه. می گفت یه بار غم عجیبی رو تو تمام وجودم حس می کنم و می زنم زیر گریه. در شروع رابطه اینطور نیستم و همه چی عادی و طبیعیه، اما این حس عجیب که مانع رابطه‌مون میشه نمیدونم از کجا میاد سراغم و یه باره همه چی رو به هم ریزه. هم خودم از این وضعیت خسته شدم، هم همسرم. ما غیر این مسئله هیچ مشکلی نداریم، اما این قضیه و این تغییر حال ناگهانی من تأثیر بدی تو روحیه خودم و همسرم گذاشته. دیگه خسته شدم از این وضعیت. شاید کسی باور نکنه که این رفتار من کاملا غیرعادیه و یهویی میاد سراغم، اما شما متخصص هستین، حتما میدونین دلیلشو پیدا کنید و حتما حرفم باور میکنید. هیچ وقت اون نگاه مستعصل و چشمای مظلومش رو فراموش نمیکنم که تو چشم زل زده بود و میگفت حرفمو باور میکنید خانم دکتر؟ یه حدسایی زده بودم، اما بعد از چند جلسه مشاوره وقتی یه اعتماد دو طرفه بین ما شکل گرفت فهمیدم که حدسم درست بوده و سابقه آزار جنسی که چندین سال قبل براش اتفاق افتاده بود باعث این همه پریشون حالی و درموندگی شده بود. در حین رابطه مغز ناگهان اون مسئله رو یادآوری میکنه و باعث میشه همه هیجانات یک بار خاموش بشه و میل به ادامه رابطه وجود نداشته باشه. مریض من به تدریج حالش بهتر شد، اما تجربه های ناخوشایند گذشته باید یه روزی برای همیشه حل بشه و نیازمند مشاوره و درمان هستم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه میدیم گفتگو رو. خانم دکتر، از این سزل صمیمیت و تعهد و شروع شرف جنسی شما فرمودید برای تأمین یک ازدواج استاندارد.
بله. در رابطه با صمیمیت کلامی صحبت کردیم و من دوست دارم مخاطبین عزیز خودشون رو یک برآورد بکنن، ببینن که از نظر صمیمیت کلامی الان در چه وضعیتی هستن و به قول معروف اون گیرهایی که وجود داره، یا اصلا گیری هم ممکنه وجود نداشته باشه، ولی یک بازنگری روی اون کلامشون با همسرشون رو لطفاً داشته باشن. صمیمیت دوم که اون هم دومین عنصر مهمه، صمیمیت فیزیکیه. ما افراد زیادی رو داریم که در این قضیه دچار مشکلن.
اصلا یعنی چه صمیمیت فیزیکی؟
بوسیدن، در آغوش گرفتن هم دیگه. اگه همه چیز توی رابطه خوب پیش بره، صمیمیت فیزیکی به طور کلی تجربه مثبت معنا میشه براشون. حالا به این طریق ما انواع اقسام داریم. ارتباط چشمی که شما برقرار میکنید با طرف مقابلتون، لمس کردن ها، نوازش کردن ها، دست همدیگر رو گرفتن، در آغوش گرفتن یکدیگر. یه اصطلاح جالبی هست که وقتی شما هیجان خاصی تو شما به وجود میاد، پروانه هایی در درون بدن شما در حال حرکت خواهد بود، انگار که شما یک ذوقی دارین، یک هیجانی بالا میاد وقتی که همدیگر رو لمس میکنید. لمس فیزیکی و صمیمیت فیزیکی صمیمیتی نیست که ما بخوایم بگیم باید حتما منجر به رابطه جنسی یا سکس بشه. گاهی اوقات صمیمیت فیزیکی زمانی که شما این خواهر، مادر، پدر، برادر خودتون رو در آغوش میگیرید، اون حالت شفقت و اون حالت مشفقانه ای که ما پیدا میکنیم، اون حس
مهربانی،
بله واقعا اون رو پیدا میکنیم. اما خب بعضی از افراد متاسفانه احساس میکنم خیلی خساست به خرج میدن، حالا بنا به دلایلی توی این قضیه، یا اصلا متوجه نیستن که این یکی از عوامل ما میگیم آبشخورهای مهمه، هم به عنوان مقدمه برای روابط جنسیشون، چون بعضی وقتا زوجین به ما میگن که ما بدون این که حتی معاشقه کوچیک، حتی لمس و نوازشی هم داشته باشیم، یک دفعه سر اصل مطلب رفتیم و من اصلا نمیفهمم کجای کار ایستادم. صمیمیت فیزیکی یکی از مقدمه سازهای یک رابطه جنسی مناسبه.
تو مراجعان که دارین به دلیل حالا اون عادتها و اون شیوه رفتاری خانواده ها بوده از قبل، یا اینکه نه این خصاصت به خرج دادنی که توی برقراری ارتباط فیزیکی و اون صمیمیت فیزیکی زوج میبینین، نه میتونه اصلا دلیل دیگه ای داشته باشه؟
بله، دلیلش مختلفه، اما در اکثر موارد عدم مهارت این قضیه است. من همون دانشی که گفتم بهاییه که ما باید بپردازیم. خب در رابطه با پدر و مادرها ندیدن، بعد خب ما وقتی که با دیگران هم ارتباط داریم خیلی وارد مسائل خصوصیشون نیستیم، تو حریم هاشون خیلی نیستیم که حالا ببینیم خاله، عمو، عمه، دایی تو چه شرایطی قرار گرفتن. و ما حتی الان هم واقعا در رابطه با زوجهام این مسئله رو داریم، اونهایی که تازه نامزد کردن، عقد کردن، کنار هم میشینن، دست همو میخوان بگیرن، باز تمام فامیل یا اقوام یه جور خاصی بهشون نگاه میکنن. اما یه قسمت دیگه هم هست، گاهی اوقات پرهیز میکنن، اینه که افراد بلد نیستن صمیمیت فیزیکی رو، یعنی رفتارهایی رو انجام میدن که فکر میکنن باید منجر به رابطه جنسی بشه. میگن ما جرئت نمیکنیم طرفش بریم، چون میدونیم اگر بریم تو آخرش رفتیم رابطه جنسی شده. این از نظر ما میگیم که شما باید اون اعتماده و اون آرامشه در کنار همسر مطرح میشه که باید بدونن اگر این قرار شد انجام بشه، نه به خاطر رابطه جنسیه، اون دوست داشتن منه. حتی رابطه جنسی هم نوعی از دوست داشتنه، اما چیزی که جنسی که الان اینجا وجود داره اون مهرورزی هم به یکدیگر.
خب اینو میشه با مهارت آموزی و کسب مهارت و تمرین کردن.
بله کاملا.
وقتی که شما توضیح میدید برای مراجعتون و برای زوجی و شنوندگانی که دارین توضیح میدید، حتما لازم نیستش که تو فضای خصوصی حالا ارتباط فیزیکی شما و ارتباط زناشویتون باشه. یعنی در طول روز شما باید یاد بگیرین که دست همسرتون رو بگیرین، لمسش کنید، نوازشش کنید، در آغوشش بگیرید، با هم یه فیلمی ببینید. اینم تمرین و مهارت میخواد دیگه.
بله. اما یه نکته ظریف اینجا هست خانم علوی، اینی که بعضی از افراد بلد نیستن چجوری میگن ما صمیمیت فیزیکی داریم، تا میریم طرفش از ما فرار میکنه. صمیمیت فیزیکی اونها متاسفانه فوکوس میشه رو اجزای جنسی اون طرف مقابل و اونها احساس امنیت نمی کنن. ببینید وقتی اندام ها و اعضای بدن در شرایطی که در یک بستری از برانگیختگی جنسی قرار گرفته باشن، اونها پاسخدهی خوبی دارن، تحریک میشن، درد نمی گیرن، دردناک نیست برای اون طرف، دچار تنشش نمی کنه. اما زمانی که هیچ آمادگی وجود نداره و یک دفعه دست میره به یک سمتی که اون فرد اصلا دوست نداره اون شرایط پیش بیاد و بیشتر واسه تنش میشه. پس ما ملایمت میخوایم، ملاطفت میخوایم، مهربونی می میخوایم نوازش، مثل نوازشی که حالا شما یه فرزندتون رو نوازش میکنید با ملایمت و افرادی رو که حالا بالاخره دور و برتون هست، پس صمیمیت فیزیکی توش چیزی که خیلی مهمه اون آرامشی که شما به طرف مقابل میخواییم بدید. چون به ما میگن خب ما داریم دیگه، پس چرا فرار میکنه از دست ما. در کل ما دلایل رو که میتونیم عنوان بکنیم که چرا افراد صمیمیت فیزیکیشون دچار مشکله، یکی از اونها در وهله اول و مهمتر از همه نداشتن مهارتشونه در این زمینه. و مسائل دیگه که اینجا مطرح میشه و من میبینم به کرار در مراجعینم این که اونها تو شرایطی قرار میگیرن که دچار تنش‌های و خشونت‌هایی توی اون صمیمیتشون میشن، صمیمیت فیزیکیشون میشن و اون ملایمتی که ما می‌خوایم رو ندارن. و مسئله دیگه هم این هست که در نهایت فکر میکنن که اگر الان برن و این صمیمیت فیزیکی ادامه دار بشه، اونها مورد منجر به تعاملات جنسی بشه برای اونها که اونها اون موقع شرایطش رو واقعا ندارن. و من باز هم از مخاطبین عزیز میخوام که باز روی صمیمیت فیزیکی خودشون یک برآوردی داشته باشن. لزومی نداره، همونطور که شما هم فرمودید، در ما اون حریم های خصوصی خودمون باشه. شما وقتی دارین توی پارک با هم قدم میزنین، دست همو میگیرید، کنار هم راه میرید. من گاهی اوقات میبینم زوجین رو خیلی با فاصله از هم راه میرن، یکی جلوتر یکی عقبتره، یا وقتی که کنار هم روی مبل نشستن میتونن اون لمس فیزیکی خودشون رو داشته باشن. اما لمس هایی که رومانتیک نیست، لمس هایی که جنسی نداره از نظر ما، چون خود اینها هم دیدنش برای بچه ها میتونه کمک کننده باشه که اونها هم یاد بگیرن که لمس های مشفقانه بین پدر و مادر وجود داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما تقریبا یک دقیقه پایانی برنامه است. یه جمع‌بندی از اون چه که شما مطرح کردید که البته خودش مقدمه است برای ادامه گفتگو در جلسات آینده، از شما بشنویم.
بله، ببینید، من باز روی ذیل صمیمیت تأکیدی که دارم، ما صحبتی که کردیم این هست که صمیمیت از عوامل افزایش دهنده چی میتونه باشه؟ یکی محبت کردن، مهربان بودن با فرد مقابله، یکی احترامی که شما باید بگذارید برای اون فرد و وقت گذاشتن، که حالا اون ابراز محبت کلامی و رفتاری هم جزء این قضیه محسوب میشه. اما چیزی که مهمه، خیلی از افراد یا زوجین گرسنه نوازش هستن در رابطه تعاملی خودشون به صورت معمولی. خیلی وقتها ما زوجینمون ناراحتن از این که لمس نمیشن، به قول معروف شنیده نمیشن، یعنی اون صمیمیت فیزیکی و کلامی رو ندارن واقعا.
و اینم تاکید بکنیم واقعا زن و مرد نداره، یعنی این که معمولا فکر میکنم خانوما توقع دارن که آقایون در موردشون این حالت صمیمیت فیزیکی رو نشون بدن و ابراز بکنن، آقایون هم نیاز دارن دیگه، درسته؟
کاملا.
این که واقعا توقع یه جانبه باشه، توقع بله. درست
ما واقعا جنسیتی برخورد نمی کنیم تو این قضیه، اما ما نگاه می کنیم به شخص. گاهی اوقات ممکنه آقایون خیلی بیشتر نیاز داشته باشن توی یک رابطه زوجی، آقایون بیشتر نیاز داشته باشن، ولی در هر حال وقتی در حالت اون استانداردش انجام میشه، دو نفر سیراب میشن توی این قضیه و کسی گرسنه نوازش نمیمونه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما واقعا آنچه که تو همین برنامه حریم آرامش خیلی یاد گرفتیم از استادانی مثل شما همین مطلب هست که واقعا زوجی اگر فکر میکنن که ارتباط زناشویی و بسترشون شرط مناسبی ندارن، واقعا باید فکر بکنن که رفتارشون در طول روز، ارتباط عمیقشون با همسرشون به چه شکله و اون زیرساخت‌ها و زیربناهایی که شاید خیلی از ما ازش بیخبریم و بازگو میشه در این برنامه‌ها. امیدوارم متوجه شوندگان عزیز هم قرار بگیره و ما منتظر دریافت نظرات شما هستیم از طریق 3100 دو که راهنمایی میشه برای اینکه ما بتونیم در چه زمینه‌های بیشتر گفتگو بکنیم در آینده با کارشناسان عزیزی مثل خانم دکتر زهرا سلمانی که امروز تشریف داشتن در این برنامه، دکتر بهداشت باروری و فوق دکتر سلامت جنسی. تا فرصتی دیگر با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت